سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکل گمنام در تهران است. آقای اندی با 33 سال هوشیاری از کشور امریکا هستند. مترجم عزیز امشب اونم خانم سارا هستند. موضوع جلسه امشب خدمت. خانم سارا جلسه در اختیار شماست.
بله مرسی. سلام دوستان، سارا هستم، یک الکلی. هی اندی،
Okay.
The floor is yours.
Thank you. My name is Andy and I'm an alcoholic.
سلام، من اندی هستم، یک الکلی.
I'm going to tell you a little bit about what it was like, what happened and what it's like now.
من یه مقداری راجع به این باتون میخوام صحبت بکنم که قبل از زندگیم چطوری بوده، چی شده و الان چطوری هستش.
And then I'd like to talk a little bit about the role that service has played in keeping me sober.
و مقداری راجع به این که نقش خدمت چی بوده در برای من در نگه داشتن هوشیاری.
Well, I'm sober over 30 years. I got sober when I was 19 years old.
من الان مقداری بیشتر از 30 سال هستش که هوشیاری دارم و هوشیاریم موقع شروع شد که 19 ساله بودم.
My father owned a bar when I was growing up and I was always around alcohol.
پدر من صاحب یک بار بود که خب توش مشروب بود و من وقتی بزرگ می شدم همیشه مشروب دور و برم بوده.
But I really started drinking with gusto when I got to high school.
What school? What's that?
High school.
Oh,
gusto,
okay.
With verve. I got seriously into drinking in high school.
اوکی شده. من در واقع میتونم بگم که مشروب کاری سنگین و زیاد من از موقعی که توی دبیرستان بودم شروع شده بوده.
I always drank to the point of falling down drunk. There was never like a little drunk.
من همیشه وقتی که مشروب میخوردم این بوده که بخورم انقدر آخرش تا سیاه مست بشم و بیفتم. هیچ وقت برای من این نبوده که من یک کمی مشروب بخورم.
At first it was usually just Friday night and Saturday night on the weekends with my friends.
اولش معمولا اینطوری بود که با راجب یک کمی و مثلا جمعه شب و شنبه شب و با دوستان بود.
And then I remember clearly telling one of my good friends, like, we enjoy this so much on the weekends. What about Wednesdays? Why can't we drink on Wednesdays?
و من اینو کاملا به یادم میاد که به یکی از دوستان گفتم که ما اینقدر آخر هفته خوبی داریم و چقدر لذت میبریم و حال میکنیم. پس چرا اونو راجع به چهارشنبه هم انجام ندیم؟
And I never thought it was a bad idea to drink. Whenever someone suggested we get a drink, it did not matter what my responsibilities were, what needed to be done. It always seemed like a good idea to me.
من هیچ وقت فکر نکردم که این یه پیشنهاد مثلا جالبی نباشه و همیشه هر موقع که یکی میگفت مشروب بخوریم به نظرم خیلی ایده خوبی بود و هیچ وقت فکر نکردم که این ممکنه چیز بدی باشه. خارج از اینی که مسئولیت من چیه، کار من چیه، چه کارهای دیگه باید انجام بدم، من میرفتم واسه مشروب خوردن.
Not only would I usually get falling down drunk, but I would also usually get sick. I would throw up.
اینطوری نبود که من فقط مثلا بخورم مست کنم و بیفتم. من معمولا بالا هم می آوردم، حالم اونجوری بد می شد و استفراغ و اینها.
And we had this girlfriend that we hung around with in high school who would also drink a lot. And I remember one night being out and she also got sick and threw up.
با یکی از دوستان بودم که معمولا با هم دیگه مشروب می‌خوردیم و مست می‌شدیم و اینها و یکی اینم مثل من بود و ما با هم دیگه مشروب می‌خوردیم اونم مشروب خورد و مست شد و بالا آورد حالش بد شد.
But later that same evening I saw her drinking again and I didn't know you could do that. I thought once you threw up you had to stop and then I would continue on.
من وقتی که دیدم اون دوستم بالا آورد و حالش بد بود، اما دوباره عصر همون روز دیدمش که مشغول مشروب خوردنه. من اصلا نمیدونستم که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی فکر میکردم که وقتی بالا میارم دیگه بسه و باید اونجا استاپ بکنم.
I'm not a tough guy, but I would get in fights when I was drunk. One time, I have no idea what happened before this because I was, I just don't remember what happened, but I'm 6 feet tall, and I was looking up at this guy, and I had my hand in his face, and I think I was so startled, I accidentally poked him in the eye. At which point he broke my nose.
من خیلی آدم قوی و خشنی نیستم، ولی من همیشه معمولا توی دعوا با اینها گرفتار می‌شدم و اصلا یادم نمیاد که قبلش چه اتفاقی شده بود که دعوا می‌شد، به خاطر اینکه خب هوشیار نبودم، مست بودم. یادم میاد که یه دفعه‌ای قد من 6 فیته که من فکر میکنم 6 فیت مثلا حدود 175 اینا باشه، مطمئن نیستم، ولی با این قدم یه نفر دیگه، یه مرد دیگه ای که اونجا بود، انگشتمو کردم توی چشش و نمیدونم که چرا این کارو کردم، چون مست بودم و اون هم زد و دماغ من رو شکست.
I did somehow graduate high school barely. But shortly thereafter, my parents threw me out of the house because I was not doing anything. And I had a job that I would go to, but everybody there drank. I'd get to work in the morning and I'd have to wait online to throw up because everybody else was using the bathroom to throw up because they were all out hungover themselves.
من با سختی بسیاری، خودم نمیدونم چطور، ولی بالاخره دیپلمم رو گرفتم و برای اتفاقی که افتاد، مامان و بابا من رو از خونه بیرون کردن، خب به خاطر اینکه مشخصه که طرفدارهایی داشتم. یه شغلی داشتم اونجا، ولی اونجا هم خیلی مشروب میخوردم و بقیه هم مشروب میخوردن و بازم بالا میابردم و I'm sorry, I forgot the last part. I'm not sure if I'm done. What was the last part? You would throw up and then wait for what?
I'd have to wait in line because the other people who worked at the store.
Okay, got it. Yeah. Okay, thanks. جایی که من کار میکردم، حتی برای اینی که من بخوام بالا بیارم، چون بقیه هم مثل من بودن، من توی صف وای میسادم که برم تو دستشویی و بالا بیارم. ببینم شرایط کاریش. Okay.
And I would always be say that I'm not going to drink tonight, that I needed to dry out. And the moment like I got out of work, we went to the bar, I was the first one with a drink in their hand, no matter how I told myself I was not going to drink.
برای من اینطوری بود که من وقتی که حالم اینطوری میشد، مثلا به خودم میگفتم که اوکی، من دیگه امشب مشروب نمیخورم و نمیخوام که مشروب بخورم، میخوام امشب رو همینطوری بگذرونم بدون مشروب. ولی نمیدونم چطور میشد که وقتی توی محیط کارم قرار میگرفتم، توی بار همین که میرفتم شروع میکردم به مشروب خوردن مثل بقیه اونجا.
Despite the falling down and the fights and everything, I had been enjoying, I really loved being drunk and high. Like it just made me, I looked forward to it every day. But as I started to, as progression, I guess, kicked in, it really started to get very dark for me.
غیر از اون موقع هایی که من مریض بودم و حالم بد میشد بالا می آوردم و دعواهایی که می کردم، من اون مستی رو دوست داشتم، نشگی رو دوست داشتم و دوست داشتم که مشروب بخورم تا به اینجاها برسم. اما کم کم که این مریضی من پیشرفته شد، اون اشتیاق داشتم قبلا که به اونجا برسم که این حال خوب رو تجربه کنم، اون حال دیگه داشت از بین میرفت.
I always tell people when I came to AA, I thought that there was something wrong with my stomach because I threw up every day. I thought there was something wrong with my knees because I had terrible joint pain. And I thought that there was something wrong with my bladder because I would, when I'd go out drinking, a lot of times I would have an accident.
من وقتی که اومده بودم توی برنامه یادمه میگفتم که من معده درد دارم به خاطر اینکه من هر روز بالا می آوردم. من زانو درد و دردای مفصلی داشتم، اینا اذیت میکرد من رو، تورم داشت و احساس میکردم که مثانه‌ام مشکل داره چون همش باید دستشویی میرفتم.
I started becoming very very depressed and had suicidal thoughts. I live in New York and I would not ride the subway because when the train would come in the tunnel, I would often think about throwing myself in front of the train, and even crossing the street sometimes I would start to be looking at the buses and think to myself that maybe that would be the end.
من در واقع شروع کردم که یه دوره های افسردگی برای من شروع شد و خیلی افسردگیم عمیق بود. افکار خودکشی داشتم. مثلا یادمه توی نیویورک زندگی میکردم و من نمیرفتم توی سابوی به خاطر اینکه فکر میکردم توی مترو اونجا، چون فکر میکردم که وقتی که قطار بیاد من خودمو بندازم زیر قطاره و خودکشی کنم.
When I was a kid, my parents got divorced and they had sent me to a therapist at some point. And I decided before I literally killed myself that maybe I should reach out to this therapist, which I did do.
وقتی که من بچه بودم، پدر و مادرم طلاق گرفته بودن و منو اون موقع توی به یک مشاوری معرفی کرده بودم و من اون مشاور رو میدیدم. بعد موقعی که این افکار خودکشی اومد سراغ من، فکر کردم که من خوبه که با این مشاوره تماس بگیرم و باهاش صحبت کنم.
When I went to see the therapist, I don't remember what we talked about for the first 40 minutes, but in the last 5 minutes he asked me about my drinking. And because I'm a wise guy, I said, my drinking is going very well. In fact, it's 4:30 in the afternoon and I'm still really hungover.
من توی اون جلسه ای که با این مشاوره گرفتم، توی 40 دقیقه اول اصلا یادم نمیاد چی بهش گفتم، اما تو 5 دقیقه آخر اون از من پرسید که خب اوضاع مشروب خوری تو اینها چجوریه و من بهش گفتم او مشروب خوری من خیلی خوب داره پیش میره و در حال این حرف رو زدم که اون 4:30 بود و من 4:30 بعد از ظهر بود و من یک حالتهایی از خماری و رحشه با اینها رو داشتم
and he told me I had to go to AA.
و اون برگشت و به من گفتش که تو باید به AA بری.
That was a Thursday afternoon, and I think I was so hungover and so not well. I didn't consider going Thursday. I didn't think about it. But on Friday, I remember vividly being at my dad's bar, thinking to myself, I could call AA, or I could drink through the weekend and call AA on Monday. And go ahead.
Okay. ساعت 4:30 روز پنجشنبه بود و من با خودم فکر کردم خب من که الان حالشو ندارم که بخوام برم اونجا، داشتم با خودم فکر کردم که مثلا فردا که جمعه میشه برم بار پدرم اونجا زنگ بزنم، نمیدونم چیکار کنم، یا شاید همه ویکند و همه آخر هفته که میشه شنبه و یک شنبه اینجا رو مشروب بخورم و دوشنبه زنگ بزنم.
And I did call that Friday night and I vividly remember they wanted to send somebody to take me to the meeting and I told them that that was not necessary.
من بالاخره جمعه شب زنگ زدم بهشون و اونها به من از پشت تلفن گفتن که ما یه نفر رو میفرستیم که بیاد دنبال تو و تو رو به جلسه بره و من گفتم که نه این لازم نیست.
But the people on AA who answer the phones are smart because I went to the meeting that night and I walked around out front pacing back and forth trying to look inconspicuous somehow. And I was filled with terror.
Okay, I didn't get half of what you said. Can you just repeat and rephrase? Thank you.
I was walking in front of the meeting, pacing back and forth.
Okay.
They're too afraid to go inside.
Okay. So من جمعه شب جلسه رفتم و اونجا مثلا هی جلوی جلسه بالا پایین می‌رفتم، خیلی زیاد می‌ترسیدم که بخوام برم اونجا، هی شک و دودلی و ترس و اینها رو داشتم.
And again, I really felt terror about going into the meeting for some reason, very afraid. And I had a moment where I realized that if I did not go back there into the meeting, I would die with that sense of fear.
من اینقدر ترس و وحشت و استراب به هم دست داده بود اونجا، وحشت زدگی خیلی زیادی، که یک لحظه اونجا به خودم گفتم که اگر که من توی جلسه نرم، قطعا از این حالت ترس و وحشتی که به هم دست داده میمیرم.
And that was December 1st, 1988.
و اون اول ماه دسامبر 1998 بود. اول دسامبر 1998.
And I've been sober ever since.
و من از اون موقع تا حالا پاک و هوشیار هستم.
I wanted to talk today a little bit about service because I think service played a vital role in helping me stay sober.
من میخوام یه کمی راجع به اهمیت خدمت باهاتون صحبت بکنم، چون که فکر میکنم که خدمت یک نقش خیلی حیاتی رو توی این جریان هوشیاری بازی میکنه.
In my home group, they told us or told me that it's a selfish program.
توی جلسه خونگی که من رفتم اون موقع به من گفتن که این برنامه یک برنامه خودخواهانه هستش.
I don't really do service to help you. I do service to help me, to keep me sober.
ما خدمت نمی کنیم به تو که تو رو پاک نگه داریم. من خدمت می کنم به تو که خودم رو پاک نگه دارم.
It's just sort of good fortune that by helping you, I'm helping myself. But it's really, you know, if I don't stay sober, then I can't help anybody else.
این باعث خوشبختیه که وقتی که من کمک میکنم به تو که تو پاک بمونی، خودم هم پاک میمونم. من باید پاک بمونم که بتونم این کارو انجام بدم.
Like I said before, that I was filled with fear. And I was always concerned about being exposed, that people would know how messed up I was.
توی برنامه, sorry, I didn't get the first part. I got distracted.
I was always, because I was so afraid, I didn't want people to know how I felt inside, that I was very afraid and always concerned about being embarrassed.
Thank you so much. من انقدر ترسیده بودم، انقدر وحشت از همه چیز داشتم که اصلا دلم نمیخواست که بقیه بدونن که درون من چی میگذره و چه چیزهایی رو من دارم احساس میکنم.
So when I got a service commitment, my first service commitment was I would sell the literature, the big books and the 12 and 12 at the meeting.
من اولین خدمتی رو که گرفتم توی جلسه توی قسمت نشریات بود، اونجایی که کتاب 12 قدم و 12 سنت رو بعد می‌فروختم.
I would always keep my commitment because I didn't want people to think that I was either messing up or irresponsible, even though I am irresponsible and I do mess up a lot.
من سعی می کردم که این خدمتم رو با و این تعهدی رو که داده بودم با تمام وجودم انجام بدم، به خاطر اینکه نمی خواستم که بقیه بدونن که من چقدر بی‌مسئولیت هستم، من چقدر همه چی رو خراب کنم و خرابکار هستم. و با اینی که من فکر می کردم من بی‌مسئولیت هستم و خرابکاری هم می کنم. اوکی سوری.
I would struggle with, I wouldn't want to go to a meeting, I wouldn't want to be there, but I would always, at the very least, sometimes it would be the only meeting I went to the entire week, would be my service commitment. But because I had that service commitment, it literally saved my life by keeping me connected to AA when I was other, when all my other connections were failing.
Okay. من یه موقع هایی می شد که مثلا در طول هفته جلسه نمی رفتم، اما تنها جلسه ای که می رفتم در طول هفته اون جایی بود که من این خدمت مال نشریات رو داشتم و در واقع می تونم بگم که این خدمت جون من رو نجات داد اون موقع، موقعی که من ابزارهای دیگر رو استفاده نمی کردم، بلدشون نبودم.
I also think that there is a service commitment for everybody in AA, whatever your personality is or what your, I've always, you know, I've sold literature, I chaired meetings, I was the treasurer at my home group, but I didn't really, and I don't really love to sponsor people. I find that I like to be service in the background as opposed to, I don't work a lot with newcomers. If people ask me, I do, but.
Okay. من فکر میکنم که توی AA برای هر شخصی با اون مدل شخصیت و اون مدلی که هستش یه خدمتی وجود داره. من خدمت‌های زیادی کردم، خدمت‌های خزانه، خدمت منشی، خدمت نشریات و همینطور این مدلی توی جلسه. من آدمی هستم که دوست دارم پشت صحنه خدمت بکنم.
I think making coffee or sweeping the floor, I think that the service commitments, again, because it's about trying to keep yourself sober, are all important. And I think that having a service commitment is more important than what the actual service commitment is.
من آدمی هستم که دوستم پشت صحنه خدمت بکنم، برای همینم مثلا چیزایی مثل نمیدونم کافی درست کردن، نمیدونم صندلی گذاشتن و اینها رو زیاد انجام دادم و خود من شخصا این مدلی نیستم که خودم برم به طرف تازه وارد. قطعا که این خدمت رو به تازه واردها یا کسایی که بیان سراغ من انجام میدم. فکر میکنم که اینی که آدم خدمت بکنه به نظر من خیلی مهمتر از اینیه که چه نوع خدمتی رو انجام بده.
One thing also is whenever someone asks me to do service, I really try to say yes, even if it's a beautiful Sunday afternoon and you don't really want to, it's important. And I try to make sure that I always say yes if I can.
Yeah, same here. من موقعی که یه نفر از من میپرسه که من خدمت بکنم، من سعی میکنم که اولین جواب من بله باشه، حتی اگر مثل الان توی یک شنبه بعد از ظهر و یه روز آفتابیه و واقعا نمیخوام این کار رو انجام بدم، ولی این کار رو انجام میدم و خدمت میکنم.
I also think that we're all participating in the 12 step today by being here, that we're making sure that there's a meeting here for the alcoholic who needs it. Even if there are other things that, you know, we might do otherwise, being here, you know, we are AA, and making sure that there's a meeting here for people when they need it is, I think, an important service. And I think just going to a meeting is service. So.
Mm-hmm. من فکر میکنم که همین در واقع این که ما اینجا هستیم توی این جلسه همین الان خودش یه خدمته، به خاطر اینکه الان اینجا در بازه برای یه نفری که بخواد، یه تازه واردی که بخواد توی این جلسه بیاد و حتی فقط و فقط رفتن یک جلسه یک خدمت هستش. ما اینطوری میتونیم مطمئن باشیم که داریم خدمت میکنیم.
One of the things I do today, which is also, it's important, but it's like I help, you know, at the business meeting. I don't usually go to the business meeting, but there's a group of people, like, we try to make sure that the meetings run safely and smoothly, and that trying to make sure that there's always as much peace as we can maintain in our
yeah.
group. I met Serge at Perry Street. It's a very big meeting.
Mm-hmm. من یکی از خدمتایی که انجام میدم اینه که من یوزوال من معمولا دوست ندارم خیلی توی جلسات اداری برم، ولی توی جلسه اداری میرم و سهم و نقش خودم رو انجام میدم تا اون جلسه اداری با امنیت و آرامش و صلح به انجام بشه. به خدمتی که میخوام توی یک جلسه پری استریت که جلسه بزرگی هستش توی نیویورک این کار رو انجام میدم اونجا.
I think I just really want to end on the note that again that I think that service has kept me sober, and it's kept me sober in times where maybe nothing else would have. So I don't think it's important to remember that you're doing it for yourself, to keep yourself sober. That is really why we do it. That's why I think that the 12 steps work, or the 12 step works, is because this is the way we keep ourselves sober. And it just happens to also keep AA going, which is obviously we're all dependent on that.
چیزی که در واقع میخوام آخرای صحبت هم بهش اشاره بکنم اینه که خدمت کردن منو هوشیار نگه داشت وقتی که هیچ چیز دیگه ای نبود برای من که منو هوشیار نگه داره توی AA. در واقع اینه که خدمت برای خودت هست خدمت، و مهمتر از همه اینه که تو رو هوشیار نگه میداره و اینطوری خدمت کار میکنه و من اینطوری میتونم که هوشیار باشم و در خدمت AA باشم با این خدمت و هوشیاری، و AA زنده نگه داشته میشه که همه ما به AA وابسته هستیم.
I think that's, I know I'm a little late on time, Serge, but I think that's all I have. So, Sarah, thank you so much for translating. I think we did a good job together.
You were amazing. خب این همه یه چیزی هستش که من میخوام برای امروز بهتون بگم. شاید که مقداری زودتر صحبتمو تموم کردم، ولی بیشتر از این چیزی ندارم که بگم و ایشون تشکر هم کردن. میتونید که استاپ کنید. مرسی. Thank you so much, Andy. You were amazing. Thanks. Very easy.